آیا تا به حال واسهتون پیش اومده که احساس کنین دارین تمام قوانین بازی رو مو به مو رعایت میکنین، یعنی همه کارهای درست رو انجام میدین، ولی خب توی یه درجا زدن مطلق گیر کردین؟
راستش این یکی از کلافه کننده ترین حسای دنیاست.
دقیقاً، یه جور بحران روانی که هرچی بیشتر دست و پا میزنی کمتر نتیجه میگیری. میدونی این دقیقاً همون بنبست تاریک و عجیبی هست که یهودیان باستان تو متونی که امروز میخوایم بررسی کنیم باهاش درگیر بودن. ما تو این بررسی عمیق و واکاوی امروزمون رفتیم سراغ یادداشت و تحلیلای الهیاتی دکتر جان اسوالد روی فصلای 58 و 59 یه متن خیلی باستانی، یعنی کتاب اشعیا، تا ببینیم انسان هزاران سال پیش اصلا چطور با این بنبست روانی دست و پنجه نرمی کرده.
خب پیش از این که بریم تو دل ماجرا، من باید یه چیزی رو روشن کنم و زاویه دیدمون رو واسه این بررسی مشخص کنم. ببین، ما این متون مذهبی و تحلیل‌های الهیاتی دکتر اسوالد رو صرفاً به عنوان ادبیات باستانی و یه سری اسناد تاریخی می‌خونیم و بررسی می‌کنیم.
درسته، یعنی هدفمون اینجا اصلاً تایید یا رد یه باور مذهبی خاص نیست.
100%. مأموریت ما امروز اینه که با یه نگاه کاملاً بی‌طرفانه و تحلیلی کالبد شکافی کنیم که این متن از نظر ساختاری اصلاً چطور کار می‌کنه، چه استعاره هایی می سازه و خب پیام پنهانش واسه جامعه همون زمان چی بوده؟
ما اینجا عملا نقش باستانشناس هایی رو داریم که دارن با قلمموهای خیلی ضعیف گرد غبار رو از روی یه معماری کلامی پاک می کنن. براستش تا جایی که من می دونم یکی از شاهکارهای معماری این متن استفاده از ساختار ادبی کیاسموس هست، یا همون ساختار متقاطع موازی.
دقیقاً، کیاسموس.
من همیشه این فرم ادبی باستانی رو شبیه به یه هرم دیدم. یعنی ایده ها پله به پله میرن بالا، میرسن به یه قله و بعد دوباره با همون الگو میان پایین.
این تصویر هرم که گفتی فوق‌العاده است. کاملا مکانیزم کیاسموس رو نشون میده. تو ادبیات عبری باستان، نویسنده ها واسه اینکه روی مهمترین پیامشون تاکید کنن، اونو اول یا آخر کتاب نمی آوردن.
آها، میذاشتنش وسط کار؟
آره، دقیقاً میذاشتنش تو نوک این هرم، یعنی درست تو مرکز ساختار کتاب. ایده ها رو به شکل الف، بعد ب، بعد پ میچیدن تا برسن به نقطه اوج. و بعد تو نیمه دوم کتاب همونا رو به شکل پ، ب، الف بازتاب میدادن. حالا تحلیل های دکتر اسوالد نشون میده که فصلای 58 و 59 دقیقاً روی قله این هرم عظیم نشستن.
وای، پس یعنی کلیدی ترین بخش داستان همینجاست.
دقیقاً. اگر این دو تا فصل رو درک نکنیم، تمام منطق و چرایع اتفاقاتی که تو طول این کتاب باستانی میفته از هم میپاشه. این نقطه در واقع محل گره‌گشایی نهاییه.
پس بیا از همین قله شروع کنیم. من وقتی داشتم یادداشت‌های دکتر اسوالد رو روی فصل 58 میخوندم، با یه پارادوکس خیلی عجیب و حیرت انگیز مواجه شدم.
چه پارادوکسی؟
ببین، جامعه‌ای که تو این متن توصیف میشه اصلا یه جامعه بی قید و بند و لاابالی نیست. اتفاقا به شدت مذهبی به نظر میرسن. اونا مدام دارن روزه میگیرن، مناسک رو به جا میارن و ظاهرا خیلی هم مشتاق ارتباط با یه نیروی برتر هستن. ولی خب بحران اینجاست که هیچ پاسخی دریافت نمیکنن. آسمان انگار روشون بسته است. خب کجای این معادله میلنگه؟
ریشه این لنگیدن رو باید توی یک کلمه کلیدی تو زبان عبری پیدا کنیم. کلمه میشپات.
میشپات؟ یعنی چی دقیقاً؟
تو ترجمه‌های روزمره این کلمه رو خیلی ساده به قضاوت یا عدالت حقوقی تو فضای دادگاه ترجمه کردن. اما دکتر اسوالد استدلال میکنه که این ترجمه اصلاً عمق فاجعه رو نشون نمیده. میشپات تو جهانبینی این متن یعنی نظم الهی واسه کل زندگی،
یعنی یه چیزی فراتر از قانون و دادگاه.
خیلی فراتر. به این معنیه که تار و پود وجودی یه جامعه باید باستابی از یه هارمونی و نظم برتر باشه. حالا مشکل این مردم چیه؟ مشکلشون ریاکاری نهادینه شده است. اونا فرم مذهبی رو فقط به عنوان یه نقاب روی صورتشون گذاشتن.
آها، پس فقط ادا در می آوردن.
دقیقاً. متن فاش میکنه که اونا درست تو همون روزی که دارن روزه میگیرن و به ظاهر ریاضت میکشن، در حال استثمار کارگرا و زیر دستاشون هستن. اغراق سمبولیک متن اینجا بی‌نظیره. میگه اونا روزه میگیرن تا با مشتهای شرورانه به هم کتک بزنن.
وای، این تصویرسازی به شدت کنایه آمیزه. میدونی منو یاد یه مکانیسم خیلی آشنا میاندازه. با این اوصاف این مردم با خدا یا اون نیروی برتر دقیقاً مثل یه دستگاه خودکارفروش یا همون وندینگ ماشین رفتار میکردن.
ای چه جالب، دستگاه خودکارفروش. این تشبیه رو یکم بیشتر بازش کن.
خب ببین، مکانیسم ذهنیشون اینطوری کار میکرده که مثلا میگفتن من سکه روزه گرفتن و انجام مناسک رو میندازم داخل شیار این دستگاه، دکمه رو فشار میدم و حالا دستگاه از نظر قانونی موظفه که یه قوطی نعمت، آرامش یا ثروت به من تحویل بده.
دقیقاً، یه نگاه کاملا معاملاتی.
آره دیگه. اما وقتی دستگاه چیزی بیرون نمیداد، اونا کلافه و عصبانی میشدن و شروع میکردن به لگد زدن به دستگاه. این لگد زدن تو واقعیت روزمرهشون در واقع همون خشونتی بود که سر کارگرها و ضعیفترهای جامعه خالی میکردن. یعنی فکر میکردن با یه عمل کاملا مکانیکی و توخالی میتونن نظم کائنات رو دستکاری کنن.
این نگاه معامله‌گرانه به دین یه ریشه‌های روانشناختی و تاریخی خیلی عمیقی داره. دکتر اسوالد واسه کالبد شکافی این رفتار به دوران پرآشوب بین عهد عتیق و عهد جدید اشاره می‌کنه. یعنی دورانی که گروه‌هایی مثل فریسیان تو شکل گرفتن.
همونایی که خیلی روی قوانین وسواس داشتن.
آره همونا. ببین، ما باید به یاد بیاریم که این یهودیان یه ترومای تاریخی عظیم داشتن. اونا تبعید به بابل رو تجربه کرده بودن و حالا که بالاخره به سرزمینشون برگشته بودن، توی فروپاشی و استراب سیاسی مداوم زندگی می‌کردن.
پس یعنی تمام این کارها از روی ترس بود؟ ترس از اینکه نکنه دوباره اشتباه کنن و دوباره مجازات بشن؟
100%. این ترس باعث شد تا اونا تصمیم بگیرن واسه کنترل کردن خشم الهی، قوانین رو با یه وسواس کاملاً بیمارگونه اجرا کنن.
چقدر وسواس مثلا؟
باورت میشه کار به جایی رسید که اونا حتی سبزیجات داخل کابینتاشون مثل نعنا و زیره رو میشمردن تا دقیقاً 1/10 اون رو به عنوان مالیات مذهبی پرداخت کنن.
نه بابا، نعنا رو میشمردن؟
بله، اما فاجعه اصلی اینجا بود که تو میان این حساب و کتابای ریاضیوار روح قانون رو به کل از دست دادن. دین واسه اونا دیگه ابزار ارتباط با امر قدسی یا ایجاد هارمونی تو جامعه نبود. تبدیل شده بود به ابزاری واسه خودشیفتگی، ایجاد تمایز طبقاتی و تحقیر بقیه.
و این دقیقاً همون انحراف بزرگیه که تو فصل 58 میبینیم. یعنی مناسکی که قرار بود انسان رو فروتن کنه، تبدیل شده به یه اهرم واسه سلطه‌گری.
درسته، کاملاً درسته.
خب، پس اگه این روزه‌داری متوقعانه و دستکاری شده جواب نمیده، جایگزینش چیه؟ تا جایی که من از مطالعه متون تاریخی یادمه، تنها روزه‌ای که تو کل قوانینشون واجب بود، روز کفاره بود و ماهیت اون روزم اصلا شبیه به این معامله‌گری که الان بحث کردیم نبود، مگه نه؟
اشاره بسیار دقیقی کردی. بله، تو روز کفاره هدف اصلی ابراز اندوه، پشیمانی درونی و توبه بود. اصطلاح اصلی که تو اون متون به کار رفته اینه، رنج دادن جانها.
رنج دادن جانها، چقدر عمیق.
یعنی یه درون نگری عمیق و دردناک، نه یه نمایش بیرونی واسه امتیاز گرفتن. اشعیا تو این متن کلن تعریف روزه رو زیر رو میکنه. میگه روزه واقعی اصلا نخوردن غذا نیست.
پس چیه؟
میگه روزه واقعی یعنی باز کردن زنجیرهای ظلم، آزاد کردن ستم دیدگان، شریک شدن نان با گرسنگان و پناه دادن به بی‌خانمان‌ها.
و نکته ظریف و روانشناختی ماجرا اینجاست که تمرکز تمام این اعمال دقیقاً روی انسان‌هایی هست که تو پایین‌ترین پله هرم قدرت قرار دارن.
آره، و دکتر اوسوالد اینجا یه تحلیل الهیاتی خیلی کلیدی ارائه میده. میپرسه چرا فقرا و بی‌خانمان‌ها؟ جوابش اینه که چون اونا هیچ ابزار، قدرت و منابعی واسه جبران لطف شما ندارن.
آها، یعنی نمیتونن لطف رو پس بدن.
دقیقاً. وقتی شما واسه یه کسی کاری انجام میدین که میدونین هرگز نمیتونه اونو به شما برگردونه، این عمل کلن از چرخه معامله خارج میشه و تبدیل میشه به تجلی خالص فیض. و فیض تو اینجا یعنی بخشش بیچشم داشت، یعنی ایجاد همون میشپات یا نظم الهی رو زمین.
خب من اینجا میخوام یکم نقش وکیل مدافع شیطان رو بازی کنم. بیا واقع بین باشیم. ذات انسان کلن بر اساس سیستم پاداش کار میکنه. از نظر بیولوژی و روانشناسی ما کارایی و انجام میدیم که واسمون یه سودی داشته باشه. آیا دکتر اوسوالت یا این متن باستانی دارن ادعا میکنن که ما کلن باید تمام نیازهای غریزیمون به امنیت، پاداش و بقا رو نادیده بگیریم؟ خب این تقاضا با طبیعت انسانی ما تو تضاد کامله که.
این یه چالش خیلی مهمیه اتفاقا. چالشی که ذهن انسان مدرن رو هم خیلی درگیر میکنه. اما پاسخ اوسوالت به این تضاد تو مفهوم نداشتن نیاز خلاصه نمیشه.
پس تو چی خلاصه میشه؟
تو تسلیم کردن نیازها. او واسه روشن کردن این مرز میره سراغ داستان نمادین ابراهیم. ببین، ابراهیم به عنوان یه انسان به شدت نیازمند امنیت بود، نیازمند زمین بود، وارث میخواست.
خب پس نیاز داشت.
بله، نیاز داشت. اما تفاوت ابراهیم با اون مردمی که از خدا به عنوان دستگاه خودکار فروش استفاده میکردن، تو استراتژی رسیدن به این نیازها بود.
یعنی ابراهیم سعی نکرد دستگاه رو دستکاری کنه یا بهش لگد بزنه.
آفرین. او نخواست با فریبکاری، زرنگی یا انجام مکانیکی چند تا مناسک اون نیروی برتر رو تحت فشار بذاره. ابراهیم با اعمالش گفت من این نیازهای عمیق رو دارم، اما اجازه میدم که اونا از مسیل درست، تو زمان درست و تو چارچوب همون هارمونی الهی برآورده بشن.
چقدر زیبا.
میدینی نبرد واقعی انسان دقیقا همینه. اینکه بپرسه آیا من واسه تأمین نیازم کارگر زیردستم رو له میکنم یا به نظم اخلاقی جهان اعتماد میکنم.
اینجاست که تفاوت بین یه ایثار واقعی و یه نمایش مذهبی تو خالی خودشو نشون میده.
دقیقاً. و واسه اینکه عمق این ایثار رو بهتر درک کنیم، دکتر اوسوالت یه مقایسه خیلی درخشان بین روزداری ریاکارانه و حفظ روز سبت انجام میده.
همون روز استراحت؟
آره. پیامبران باستون مدام به روزهای این مردم حمله میکردن، ولی از اون طرف به شدت ازشون میخواستن که روز سبت رو نگه دارن و کار نکنن.
چرا؟ فرقش چی بود؟
ببین، تو دنیای باستان که اقتصاد کاملا مبتنی بر کشاورزی و کار یدی روزمره بود، دست کشیدن از کار تو یه روز هفته یعنی از دست دادن دقیقا یک هفتم درآمد و تولید ناخالص کل زندگی.
وای، یک هفتم کل درآمد. این واقعا زیاده.
خیلی زیاده. این یه فداکاری اقتصادی عظیم، واقعی و کاملا دردناک بود. این کار اثبات میکرد که فرد واقعا به تأمین الهی اعتماد داره. اما روزداری واسه اونا صرفا نخوردن غذا واسه چند ساعت بود که هیچ هزینه‌ای واسه جیبشون نداشت و عملا تبدیل شده بود به یه تئاتر ارزان.
عجب تعبیری، تئاتر ارزان. خب وقتی به این تئاتر ارزان فکر میکنیم، یه سوال منطقی شکل میگیره. اگه جامعه این ایثار واقعی، این عدالت اجتماعی و اون هارمونی کیهانی رو رها کنه و صرفاً بچسبه به یه سری فرم‌های توخالی، اصلاً چه بلایی سرش میاد؟ یعنی فقط یکم بی اخلاق میشه یا کلن به سمت یه خودویرانگری فعال حرکت میکنه؟
سوال عالیه.
این پرسش ما رو مستقیماً میبره به قلب فصل 59. و باید بگم تصویرسازی‌های این فصل به شدت تاریک، خفه و کابوسواره.
راستش فصل 59 در واقع آناتومی فروپاشی مطلقه. متن دیگه فقط از نبود عدالت صحبت نمی‌کنه، بلکه یه استعاره‌هایی می‌سازه که قشنگ نشون دهنده یه جنون جمعیه. میگه این مردم تو غیاب اون نظم الهی کارشون به جایی رسیده که تار عنکبوت می‌بافن و تخم افی در میارن.
تار عنکبوت و تخم افعی. این کلمات با دقت جراحی انتخاب شدن انگار. بیا این کالبوچه کافی رو یکم عمیق‌تر کنیم. تار عنکبوت و تخم افعی هر دو نیازمند صرف یه انرژی خیلی زیاد هستن، اما خروجیشون چیه؟
دقیقا نکتش همینه. بافتن تار عنکبوت نماد یه تلاش عظیم، پیچیده و مهندسی شده است. اما در نهایت مطلقاً هیچ نیازی از انسان رو برطرف نمی‌کنه. شما نمی‌تونین با تار عنکبوت هر چقدر هم که زخیم و متراکم باشه واسه خودتون یه لباسی بدوزین که تو زمستون گرمتون کنه.
کاملاً بی‌فایده است.
آره. اما استعاره دوم یعنی تخم عفی در آوردن حتی از بیفایدگی هم فراتر میره و میرسه به مرز سمی بودن
و کشنده بودن.
100% شما دارین چیزی رو پرورش میدین که اگه کسی اونو بخوره میمیره و اگه اون تخم بشکنه یه مار سمی ازش بیرون میاد که خودتون رو نیش میزنه. اعمال این جامعه نه تنها هیچ مشکلی رو حل نمیکنه، بلکه در حال تولید ماشینهایی واسه کشتار روح همون جامعه است.
میدونی این توصیفات که من قشنگ تداعیگر فضای یه فیلم پاد آرمان شهلی یا دیستوپیایی خیلی تاریکه. یعنی یه شهر مدرن رو تصور کن که توش هزاران کارخونه عظیم با بودجه‌های کلان و شبکه‌های بوروکراسی پیچیده به صورت شبانه روزی دارن کار میکنن و دود میکنن.
عجب تصویری.
اما وقتی به محصول نهایی این کارخونه ها نگاه میکنی، میبینی تمام این انرژی سرسام‌آور انسانی داره صرف تولید چیزهایی میشه که هیچ ارزش، معنا یا فایده اخلاقی واسه بشریت ندارن. اونا دارن سلاح‌هایی واسه نابودی روان خودشون میسازن. و شاهبیت این تصویرسازی تاریک اونجاست که متن میگه این مردم با وجود تمام این به اصطلاح پیشرفت‌ها وسط ظهر روشن مثل افراد نابینا دیوارها رو لمس میکنن تا راهشون رو پیدا کنن.
وای آره.
یعنی اونا تمام نور و دیتای جهان رو دارن اما بینش اخلاقیشون کاملا کور شده.
استیصال تو این جامعه به حدیه که متن میگه اونا مثل خرس‌ها قرش میکنن و مثل کبوترها ناله سر میدن.
ناله و قرش حیوانی.
بله، صدای یه استیصال حیوانی و غریزی واسه پیدا کردن همون میسپات گم شده. اونا بدجوری دنبال رهایی هستن، اما تو سیستمی که خودشون بر اساس ظلم بنا کردن دیگه هیچ رهایی درونی وجود نداره.
خب پس راه خروج از این هزار توی تار عنکبوت چیه؟ وقتی یه تمدن تا این حد تو زهر افیاهای خودش غرق شده و سیستم‌های انسانیش توانایی اصلاح خود رو به طور کامل از دست دادن، چطور قراره نجات پیدا کنه؟
پاسخ مت به این سوال فوق‌العاده بهتاورن و تکان دهنده است. مت میگه انسان‌ها نمیتونن خودشون رو نجات بدن.
یعنی هیچ راهی نیست؟
این یه ناتوانی مطلقه و دقیقاً تو همین نقطه از ناامیدی کامل هست که تو میانه فصل 59 لحن و مسیر داستان یه چرخش ناگهانی و حماسی پیدا میکنه. دکتر آسفالت تأکید میکنه که خداوند به زمین نگاه میکنه و میبینه مطلقاً هیچ شفاعت کننده، یعنی هیچ قهرمان انسانی سالمی واسه پادرمیانی و برقراری عدالت باقی نمونده.
پس چی میشه؟
پس چون انسان‌ها تو تارهای خودشون فلج شدن، خود امر قدسی مستقیماً وارد میدان نبرد میشه.
و این ورود اصلا شبیه ورود یه فیلسوف یا یه معلم اخلاق واسه نصیحت کردن نیست. استعاره‌ای که به کار میره به شدت فیزیکی و نظامیه.
کاملاً همینطوره. نیروی برتر به شکل یه جنگجوی باستانی زره میپوشه، او زره عدالت رو به تن میکنه و کلاهخود نجات رو بر سر میذاره. واسه مخاطبانی که با متون مسیحی آشنا هستن خیلی جالبه بدونن که صدها سال بعد پولس رسول تو نامه های عهد جدید خودش دقیقا همین استعاره های نظامی و باستانی اشیا رو وام میگیره تا زره روحانی یه مؤمن رو توصیف کنه.
چه ارتباط جالبی. اتفاقا توی یادداشت‌های دکتر اوسفالت یه مقایسه فوق‌العاده ظریف بین فصل 53 و همین فصل 59 وجود داره که به نظرم نقطه اوج این واکاویه.
او بله، تضادی که نویسنده باستانی اینجا خلق می‌کنه واقعا بی‌نظیره. ببین تو فصل 53 اشیا نماد مداخله الهی یا همون بازوی خداوند به شکل یه بازوی ضعیف، نحیف، رنجور و آسیب پذیر توصیف میشه.
بازویی که بار گناهان رو میکشه.
دقیقاً، بازویی که قرار بود بار گناهان جهان رو با تحمل رنج بر دوش بکشه. اما تو فصل 59 ناگهان اون فرم ضعیف کلن کنار میره و ما با تصویری از یه بازوی عضلانی، قدرتمند و شاید به قول معروف یه بازوی 27 اینچی مواجه میشیم.
یه آرنولد واقعی.
آره. یه جنگجوی توقف ناپذیر که واسه یه درگیری همه جانبه پا به میدون گذاشته.
و میدونی جذابترین و شاید کنایه‌آمیزترین غافلگیری این داستان واسه من دقیقا همینجاست. بیا یه لحظه به روانشناسی اون مردمی که داشتن این متن رو میشنویدن فکر کنیم. اونا بازماندگانی هستن که به تازگی از اسارت امپراتوری بابل برگشتن.
درسته، پر از خشم و کینه.
خب، وقتی میشنون که یه جنگجوی کاهانی بی نهایت قدرتمند زره پوشیده و واسه یه جنگ داره میاد، احتمالاً تو دلشون هورا میکشن و میگن آخیش، بالاخره زمان انتقام رسید. این جنگجو قطعاً داره میره تا بابلی‌ها، آشوری‌ها و تمام دشمنان سیاسی ما رو قل و قمع کنه. اما دشمن واقعی که این جنگجو واسه نابودی اون اومده واقعا کیه؟
این همون ضربه نهایی ساختار کیاسموسه که اول برنامه گفتیم. دکتر آسواد به زیبایی نشون میده که دشمنی که این جنگجوی الهی واسه شکست دادنش زره پوشیده ارتش بابل یا امپراتوریای خارجی نیستن.
پس کیان؟
دشمن همون تاریکی نهادینه شده، ظلم‌های سیستماتیک و گناهان خود این مردمه.
وای، خودشون.
بله، جنگجو اومده تا با همون ریاکاری و تارنکبوت‌هایی که خود این جامعه به دور فقرا تلیده مبارزه کنه. او میاد تا با بزرگترین و سرسخت‌ترین دشمن انسان، یعنی همون تاریکی درون خودش بجنگه.
عجب غافلگیری بزرگی. خب اگه بخوایم تمام این لایه‌هایی که باز کردیم و کنار هم بذاریم، جنبندی نهایی و الهیاتی دکتر آسوال از این ساختار چی میتونه باشه؟
پیام نهایی آسوال خیلی روشنه. میگه انسان به دلیل همون تارنکبوت‌های روانی و اجتماعی که واسه خودش بافته، به تنهایی هرگز، تأکید میکنم، هرگز قادر نیست به اون عدالت ناب یا نظم الهی دست پیدا کنه.
همون میشبات.
بله، بنابراین رستگاری و عدالت باید به عنوان یه هدیه یا یه فیض خالص از بیرون به او داده بشه. اما و این اما بسیار بسیار بزرگه. دریافت این فیض یه چک سفید امضا واسه بی تفاوتی نیست.
یعنی چی چک سفید امضا نیست؟
یعنی به این معنا نیست که حالا که نیروی برتر ما رو نجات داده، ما میتونیم با خیال راحت به زندگی خودخواهانه خودمون ادامه بدیم. اتفاقا برعکس، کسی که این هدیه رو دریافت میکنه موظف اون رو تو قالب آزادی ستمیدگان، غذا دادن به گرسنگان و برپایی عدالت تو جامعه منعکس کنه. تو این نگاه امان نیک ابزاری واسه خریدن بهشت از اون دستگاه خودکار فروش نیستن، بلکه نتیجه و بازتاب طبیعی شفایافتن روح انسان هستن.
چه مسیر شگفت انگیزی رو با هم طی کردیم. شاید واسه شما هم که تا این لحظه همراه ما بودین، این سیر تحول حسابی خیره کننده باشه. ما از خطر افتادن تو دام یه مذهب مکانیکی و ریاکارانه شروع کردیم، جایی که انسانها تلاش میکردن نیروی برتر رو مثل همون دستگاه خودکار فروش دستکاری کنن تا فقط به سود شخصی خودشون برسن.
دقیقاً.
بعد دیدیم که وقتی یه جامعه دست از فداکاری واقعی میکشه، چطور شروع میکنه به بافتن تار عنکبوت‌های بیفایده و پرورش تخم افیهای کشنده، تا جایی که تو روشن‌ترین روزهای تاریخش تو نابینایی مطلق اخلاقی دست و پا میزنه و در نهایت ایستادیم و تماشا کردیم که چطور یه نیروی برتر با ذره عدالت وارد میدان میشه تا نه با بیگانگان بلکه با تاریکی درونی خود ما مبارزه کنه.
و میدونی تمام این واکاوی ما رو دوباره به همون هسته مرکزی باز میگردونه، به مفهوم ایثار بیچشم داشت که تو تفاوت بین روزداری ریاکارانه و روزداری واقعی دیدیم. من میخوام این برنامه رو با یه سوال باز و تأمل برانگیز واسه شما به پایان ببرم.
حتما، بفرمایید.
ما امروز خیلی تو مورد اهمیت انجام کارهای نیک واسه کسانی صحبت کردیم که هیچ قدرتی واسه جبران یا پس دادن لطف ما ندارن. حالا اگه با همین لنز به دنیای مدرن خودمون نگاه کنیم، وضعیت چطوریه؟ وقتی به مفاهیمی مثل نودوستی، کارهای خیریه یا فعالیت‌های اجتماعی امروز نگاه می‌تونیم، واقعاً چه مقدار از اونا از روی یه فیض و بخشش خالص درونی سرچشمه می‌گیرن؟
سوال سختیه.
و چه مقدار از اونها صرفاً یه معامله پنهان واسه کسب اعتبار اجتماعی، جمع کردن لایک و تایید تو شبکه‌های مجازی، ساختن یه رزومه اخلاقی واسه دیده شدن یا ارضای یه احساس برتری پنهان نسبت به بقیه است؟ آیا ما با تمام ابزارهای مدرنمون همچنان در حال انجام همون روزداری ریاکارانه باستانی نیستین؟ این در واقع نبردیه که هر کدوم از ما باید تو درون خودمون باش روبرو بشیم.
چه سوالی؟ سوالی که وزن خیلی سنگینی داره و قطعا تا مدت‌ها تو ذهن تنین انداز خواهد بود. بسیار خوب، از اینکه توی این نگاه موشکافانه و پر از مفاهیم عمیق همراه ما بودین از شما صمیمانه سپاسگزاریم. به امید اینکه این گفتگو پنجره جدید واسه تفکر تو زندگی روزمره‌تون باز کرده باشه. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار شما.